أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث مشکلی بود. مرحوم صاحب جواهر و من تبع ایشون فرموده بودند اگر کسی منکر ضروری از ضروریات بشه این کافر. منکر نماز بشه، منکر روزه، خمس، زکات، حج، اما بعد صاحب جواهر مخصوصا صاحب عروه و محشین بر عروه فرمودن که این منکر ضروری وقتی کافره، وقتی نجسه که برگردد به انکار خدا یا انکار رسالت و تا به اونجا بر نگردد گفتن نه نجس نیست، کافر هم نیست. دو تا مسئله مشکل هست. یه مسئله که دیروز روایاتش رو خوندیم، روایات به طور مطلق میگه اگر کسی منکر بشه این کافر است، نجس است و نداره این که اون منکر برگرده به انکار الوهیت یا به انکار نبوت. و این روایت ها رو که مرحوم صاحب جواهر بهش توجه کرده است دیگران چه گفتن چه کردن. یه مسئله مشکل تر از این که از روایات نداشت ضروری داشت، اگر حکمی از احکام اسلام میخواد ضروری باشد میخواد نباشد. این منکر اینه که اختلاط بین زن و مرد این حرامه، از ضروریات دین نیست. آیا این هم کافر است نجس است؟ روایات میگفت آره، اما همه فقها ها من جمله صاحب جواهر که مطلق میگند میفرمایند نه، ضروری از ضروریات دین، در حالی که روایات رو که خوندیم نداشت که ضروری. حتی می گفت که اگر کسی گردویی در دستشه و بگید این سنگ است، سنگی در دستشه بگید این گردو و دانه علک متدین به این حرف بشه، یعنی یه چیزی باشه مربوط به اسلام یا بدعت در دین بگذاره. اون که در روایات بود این بود، بدعت در دین بگذاره. حالا اون میخواد از انکار ضروری باشد یا غیر ضروری؟ به عبارت دیگه ما لیس فی الدین را بگید از دینه و ما یکون من الدین بگید از دین نیست. حالا میخواد اون ضروری باشد ما ضروری نباشه. و این مسئله را صاحب جواب صاحب عروه اصلا متعرض نشدند و دیگرانم که مسئله را متعرض شدن رفتن روی ضروری و این چرا اینجور کردن قوم؟ حرف مشکلیست دیگه. لذا مثل مرحوم محقق همدانی ایشون میفرمایند که ضروری یا غیر ضروری نداره. اگه فقها ضروری گفتن از باب مثاله و اینجور حرفی گردن فقها گذاشتن کار مشکلی انصافا. و فقها این روایت ها رو دیدند چه خودما چه متأخرین افرادی که مثلا متعرض شدن. حالا من جمله بگید از صاحب جواهر به این طرف اینا این روایت ها رو دیدن اما گفتن که اگر کسی انکار ضروری از ضروریات دین و دین یا مطلقا یا اگه برگرده به الوهیت و رسالت این کافر نجسه. اما در کلمات فقها نداریم که اگر چیزی که از دینه منکر بشد یا چیزی که از دین نیست داخل در دین بکند این کافره، این نجسه. نگفتن فقها در حالی که روایات که دیروز خوندیم یه روایتش هم امرو بخونم ببینیم که در این مسئله مشکل چه باید بگیم. نه اونجا که اختلاف نداره گفتم مثل همین اختلاط بین زن و مرد که فقیهی نداره بگه جایزه. روایت یک از باب شرک از ایمان و کفر اصول کافی جلد یک. روایت صحیح و سند مرحوم صاحب وسائل این روایت اون روایات دیروز که دو سه روایت خوندیم همه این روایت ها در جلد اول وسائل در احکام در مقدمات عبادات رو این روایت رو مرحوم صاحب وسائل اصلا نیورده. سألته عن ادنا ما یکون به العبد مشرکا قال من قال للنواه انها حصا وللحصات انها نبات ثم دان به. این کمتر چیزیست که انسان را مشرک میکنند. البته این من دانه به متدینه بش بشه معنا این که یه چیزی را نسبت به اسلام بده یا چیزی را از اسلام بیرون بکنه این مراده دیگه. این سوال که از آقا کمتر چیزی که انسان را مشرک میکنه چیه؟ حضرت فرمودن یه چیزی را نسبت به اسلام بده یا از اسلام کم بکنه. اون دو سه تا روایت هم که دیروز خوندیم هیچ کدامش ضروری نبود تو مسئله. مثلی که حق با مرحوم محقق همدانی رضوان الله تعالی علیه میشه این که آقا این ضروری نداره، بدعت در دین موجب کفره.
در همین روایت داره ضروری ها اون که میشه دیگه
نه بابا، یعنی یه چیز جوزی را لذا اون که فقها ها گفتن، مثال دادن به احکام ضروری در اسلام مثل نماز و روزه و خمس و حج و امثال اینها، اونم که مرحوم صاحب عروه در عروه داره باز همینه، انکار نماز و روزه و امثال اینها. منکر حجاب در اسلام بشه، نمیدونم منکر این که این احکام ضروری اسلام، منکر خاتمیت پیغمبر بشه، اینا رو مثال دادم، اینا رو گفتند. و اما اگه ضروری نباشه فقها ها نگفتن، اصلا متعرض مسئله نشدن. و حق و مرحوم محقق همدانی رضوان الله تعالی علیه که ایشون میفرمان آقا ضروری رو برای چی میگید؟ خب هر چه میخواد باشه، بدعت در دین موجب کفره. خب گفتم دیگه باشه دیگه، بله بله، ازا میخوان ضروری باشه، میخوان نه اختلاف فتوا نباشه به قولشون، میخوان تو که ایشون هم میگه این دیگه ضروری نی. ازا مثل همین چیزهایی که الان هست که اینا از ضروریات دین نی، اما خوب میگن از اسلامی یا از اسلام نیست. مثلا کسی بگه که این ضروری که گفته شده از باب مثاله، چرا از باب مثال گفتند؟ برای این که میخوان بگن که چیزی که متفقون علیه در اسلامه، اختلافی در میان شیعه و سنی و امثال اینا نیست، این رو اگر کسی منکر بشه موجب کفره، موجب نجاسته. و گفتن ضروری از باب مثال، تا حرف مرحوم محقق همدانی هم درست در بیاد. علی کل حال ما بخوایم ضروری را بیاریم تو مسئله، ظاهرا بچی نداره مگر از باب مثال باشه، و الا این سه چهار تا روایت که خوندیم همه دیگه که چیزی را بگن از دینه یا چیزی را بگن از دین نیست و متدین به او بشن، در حالی که از دینه متدین بشه از دین نیست، چیزی که از دین نیست متدین بشه از دینه، برمیگرده به اینکه بدعت گذار در دین کافره، برمیگرده بدعت گذار در دین این نجسه. بد نیست انسان همینجور بگه، حالا ولا این که اینجوری که من عرض میکنم مرحوم محقق همدانی هم نگفتن، اما مرادشون دیگه همینه که بگیم نگیم از جمله نجاسات منکر ضروری، بگیم از جمله نجاسات یا کفر بدعت گذاشتن در دین. که این بدعت گذاشتن در دین اسمش تشریع هم میذارن، که ما میگیم تشریع محاله اما بدعت درسته. اینی که مشهور در میانه فقه ما شده که تشریع حرامه، میگیم اصلا تشریع ممکن نیست، برای اینکه کسی که بدون نماز از اسلام منکر بشه ممکن نیست. بدعت ممکنه از نظر قول بگه نماز در اسلام نیست، اما بدون نماز از اسلام و تشریع بکنه منکر بشه، این ما گفتیم ممکن نیست، محاله. ازا هر کجا هم تشریع میگیم یعنی بدعت، یعنی میدونه این از اسلامه اما میگه از اسلام نیست، میدونه از اسلام نیست و میگه از اسلامه. ما یکون و فد دین اخرج من الدین، ما لا یکون و فد دین ادخل فد دین، این معنای بدعته. و به جای ضروری بگیم که هر که منکر میخواد ضروری باشه میخواد نه، هر که منکر حکمی از احکام اسلام بشه و بدونه که این از اسلام نیست، بدونه از اسلامه، یا کسی چیزی رو در دین بیاره و بدونه از اسلام نیست، این موجب کفره. روایات دیروز روایات امروز به ما این رو میگه. حالا اگر بپسندید دیگه خواه نخواه باید بگیم از جمله نجاسات بدعت در دینه، نه این کار ضروری. اگر نپسندید دیگه خواه نخواه همینجور که فقها گفتند بگیم که انکار ضروری موجب کفر، موجب نجاست. اما روایت ها با این گفته فقها جور نمیاد، که شما اید که باید جورش کنید، به ما بگید ازتون استفاده بکنید. خب اما اون مسئله اول که حالا ما میگیم بدعت، اونا گفتن ضروری، آیا خود به خود مستقلن موجب کفره، موجب نجاسته، یا باید برگرده به خدا و پیغمبر؟ و مرحوم صاحب جواهر میگه مستقلن دیگران مشهور میگن نه باید برگرده. مرحوم صاحب جواهر تمسک میکنه به اطلاق روایت، اونا میگن آقا روایت رو اطلاق نداره، روایت رو فعل جمله میگه ضروری موجب کفره، قدر متیقنش اینه که برگرده به انکار الوهیت یا انکار رسالت. خب ظاهرا حرف غیر صاحب جواهر درست باشه دیگه، نداریم این سه چهار تا روایتی که خوندیم، نداریم یه روایتی بتونیم ازش اطلاق گیری کنیم یا عام گیری کنیم که بگید که مطلق ضروری یا مطلق بدعت ولو بر نگرده به انکار الوهیت به انکار رسالت، این موجب کفره، موجب نجاسته. وقتی نداریم روایت قدر متیقن داره، قدر متیقن روایت ها اونجاش که برگرده به انکار رسالت. اون وقت اگر شما انکار الوهیت و شرک و انکار رسالت را موجب نجاست دونستید، خب این مصداق او میشه. و اما اگه بر نگرده دیگه دلیل نمیتونید پیدا بکنید بر نجاست، بر کفرش. نه بر کفرش میتونید دلیل پیدا کنید، نه بر نجاستی.
اگه این جواب
فیلم رو یاد
میگن هر کی منکر
رسالت باشه نجسته، پس اینجا تا تحریم شفاهم دارد؟ نه، اینکه اینجور ما نمیگیم. بگیم برمی که اگه برگرده به اونجا، اون وقت اون روایت رو میگه نجسته. اگر گفتی نجسته، خب نجسته نیم. اینجور میگی. خلاصه حرف این شو که ما مدعی هستیم که بدعت گذاشتن در دین، این میخواد از ضروریات باشد، میخواد نباشه، این موجب کفره، موجب نجاسته. که وقتی که برگرده به انکار رسالت، و اما اگر به انکار رسالت بر نگرده، این دیگه موجب کفر، موجب نجاست دلیل نداریم. به عبارت دیگه کل منکر ضروری که فقها میگن، یا کل بدعت که موجب کفر، موجب نجاست، اینا دیگه دلیل خوش نداریم. حرف قوم غیر صاحب جواهر، البته بازم غیر صاحب جواهر فرموده، از محشین بر اوروان بعضی داره. قول صاحب جواهر مطلق دلیل نداره. وقتی دلیل نداشت قدر متیقن گیری میکنیم از روایت ها. قدر متیقن از روایت ها اینش که منکر ضروری که برگردد به رسالت، یا به قول ما منکر بدعت که برگردد به رسالت، خب این موجب کفره. اون وقت اگر کسی منکر رسالت رو نجس ندونه، کافر بدونه اما نجس ندونه، بحثش کردیم دیگه، یعنی اهل کتاب رو پاک بدونه، در حالی که اهل کتاب اینا منکر رسالت هم. اگر کسی پاک بدونه اینجا هم دیگه باید دیگه پاکه، اگر کسی اونجا نجس بدونه اینجا هم دیگه مشتاقش میشه، باید بگید نجسه. یه حرف دیگه هم هست که انشاءالله بعد درباره صحبت میکنیم، حرف مهمی هم هست، و اون اینش که انکار ضروری موجب کفره. اگه برگرده به رسالت، خب این کسانی که انکار ولایت میکنن، ولایت از ضروریات در اسلامه، این هم موجب کفره، موجب نجاسته یا نه؟ به قول حافظ شیرازی، اون را که دوسته علی نیست کافر است، کو زاهد زمانه و کو پیش راه باش. خب بله میگیم، اما در مقابلش یه اشاره کردم، بعدم صحبت میکنیم حسابی، این که عامه اینها مسلم پاکند، کافرم نیستند، رفت آمد با اونها در زمان ائمه طاهرین بوده، حتی ازدواج با اونها هم بوده، معاشرت با اونها هم شیعه داشته، بلکه ائمه طاهرین علیهم السلام هم داشتن. وقت اون شیره دیگه خواه ناخواه باید بگن اینا پاکن، ولو به حسب قواعد و به حسب فقه و به حسب ظاهر باید بگید که کافرم، برای اینکه انکار نماز با انکار ولایت چطوره؟ اگر به ولایت بالاتر از نماز نباشه کمتر نیم. لذا بنی الاسلام علی خمس یکی از آنها ولایت، بعد هم می فرماید ما شما من شیء نودی فی الاسلام به مثل الولایه. پیغمبر اکرم اینقدر که داد ولایت زد، داد نماز نزد، و همینطور که نماز ضروریش ولایت هم ضروری. خب اینا همه خوبه، اما اون سیره کار خراب میکنه. یعنی میبافیم تا میرسیم به سیره ائمه طاهرین، ببینیم ائمه طاهرین علیهم السلام اینها رو پاک میدونن، رفت آمد دارن، ازدواج با اینها دارن، دختر میدن، دختر میگیرن. پس نه کفر نه نجاست. لذا مشهور در میان اصحاب گفتن بگید که ظاهری واقعا کفر نجاست، اما ظاهرا برای اینکه شیعه در مضیق واقع نشه، اتحاد بین سنی و شیعه حفظ بشه، فرمودن که ولا منکر ولایتن، اگه منکر نماز باشد کسی نجس کافره، اگر منکر ولایت باشه نجس نیست کافر نیست. لذا این مسئله ضروری یه مسئله مشکلی است. حالا بازم دیگه ما از مسئله رد میشیم، شما بازم یه مطالعه در مسئله بکنید، این دو سه تا فرقی که یا دو سه تا مسئله مشکلی که جلو هست شاید بتوانید شما حل بکنید انشاءالله. مسئله بعدی راجع به منافقه. خب از نظر قرآن منافق خیلی بدتر از کافره. مثلا میبینید که اول قرآن راجع به شیعه یعنی مؤمن 5-6 تا آیه داره، راجع به کافر 5-6 تا آیه داره، راجع به منافقین 100 تا آیه بیشتر داره. عراسی هم ضررشون خیلی بیشتر از کافرها. خدا رحمت کنه یک کسی دو سه تا پسر داشت، به یکی از پسرها میگفت که من میدونم همیشه دروغ میگی اما ازت راضیم. اون یکی میگفت که باریکلا ازت راضیم، میدونم که راست میگی. به اون سومیه میگفت خدا لعنت کنه تو رو که اینقدر نمیدونم، گاهی دروغم میگی گاهی راستم میگی. منافق اینجوریش، برای اسلام منافق خیلی ضرر داره. میرسه به اونجا که زحمات 23 ساله پیغمبر اکرم ناگهان اونم خیلی فوری همه کسه و کجا به هم میریده. لذا منافق قطعا بدتر از کافره، منافق قطعا بدتر از مشرکه. و ما هم از قرآن هم در روایات که قرآن هم میگه منافق که درک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، عذابشون از همه بیشتر معلوم میشه، ضررشون از همه بیشتر. همینجور هم هست و قرآن اینقدر که پافشاری روی منافق داره، روی کافر، حتی روی یهودی های متقلب و حقوق باز در صدر اسلام اینقدر اهمیت نمیداد قرآن. پس کفرشون مسلمه. آیا نجسن یا نه؟ خب اگر بدتر از یهودی باشه باید بگی نجسه، اگر کسی اهل کتاب و نجس بدونه. اگر مشرک را نجس بدونید، اینها بدتر از شرکه، بالاتر از شرکه، لذا باید بگید نجس هم هست. اما پیغمبر اکرم، مسلمان های صدر اسلام اینا را پاک میدونستن، مثل همون عامه که گفتن، لذا همه حرفای ما را از بین میبره. برای اینکه پیغمبر اکرم با اینا تماس داشتن حسابی، مسلمان ها در حالی که میشناختن. حالا پیغمبر اکرم با اون علم امامتشون، علم نبوتشون میشناختن؟ نه، مسلمان ها منافقین در میان خودشون رو میشناختن، کیان میدونستن، اما حسابی با هم تماس داشتن، دختر میدادن، دختر میگرفتن و حسابی با هم جنگ میرفتن، مواکله داشتن، معاشرت داشتن، مثل ائمه طاهرین با سنی ها. همینجور که شما میگید ائمه طاهرین با سنی ها معاشرت داشتن پس پاکند، کافرم نیستند، خب همینطور دیگه باید بگید منافقینم بدتر از کفره، بدتر از شرکه، اما پاکند. بلکه همون ظاهر که میگه اشهد ان لا اله الا الله کفایت میکنه و احکام اسلام براش باره، ولا بدونیم اشهد ان لا اله الا الله و شهاداتش آبکیه به حسب ظاهره، ولا بدونیم به حسب ظاهره، اما همین ظهور ولا واقعیت ندارد که کفایت میکنه. درسته، لذا باید مواظبشون باشیم خیلی. من یادم نمیره تو اون جلسات نمیدونم شری به قول اونا زرزمینی، من بارها میگفتم به رفقا من از این مارکسیسمای اسلامی میترسم، و به من گفتن نه بابا ترس نداره، چی تر میترسی؟ مسخره میکنن. بالاخره این مارکسیسمای اسلامی مثل متحری کشته، مثل 72 نفر عزیزان ما شهید بهشتی و اطرافیانش کرده. نه، به قول یکی از بزرگان گفت یه تیر غیبی در قضیه مرساد از پهلوی گوش جمهوری اسلامی گذشت، اما خدا رحم کرد. لذا ضرر منافقین چه حالا چه گذشته ها، همیشه چنین بوده، چه زمان ائمه طاهرین چه زمان پیغمبر اکرم، ضررشون بدتر از یهودی ها و نصرانی ها بوده و هست. اما پاکن یا نه، کافرن یا نه، خب میگیم نه. چرا نه؟ شیره پیغمبر اکرم و مسلمان های صدر اسلام. لذا راجع به سنی هم همینه، اینا خب منکر ولایت هم، منکر خیلی چیزها هستن، اما حتی گفتم دیگه این کسان الان این سعودی ها که نجستر از همه هستن و ما رو نجس میدونن، ما رو کافر میدونن. خب اینا قائل به خیلی حرفای مزخرف هستن که ممکنه ضروری اسلام هست. خدا کشتی، مثل همون قضیه ای که نصرانیت میگن خدا کشتی گرفت با حضرت یعقوب و حضرت یعقوب خدا را زمین زد، اینا امثال این حرفا را تو صحاح سته، تو سنن سته دارن. اما خوب حالا کافرن یا نه، نه مشرکن یا نه، نه نجسن یا نه، نه برای اینکه همین پذیرفته از اسلام عزیز ظاهر اسلام را، از منافقین هم پذیرفته است همین مقدار که به زبان بگن ولو بدونیم که انکاره، ولو بدونیم که واقعیت نداره. دیگه راجع به افراد چیزی نداریم و خلاصه حرف این شد. خسته شدیم این چند روز، هم خستتون کردم، خسته شدیم، اما چیزی هم به دست نیوردیم. اگر ما باشیم و اصول ما، فقه ما، قواعد ما، باید بگیم که ما انسان نجس نداریم، اما در مقابل این اصول ما، روایات ما، نمیدونم فقه ما، قواعد اصولی ما، قواعد فقهی ما، یه چیز دیگه داریم: الکافر به اقسامهی نجس. دلیل چی؟ الاجماع. اگر یادتون باشه میگفتم این الکافر به اقسامهی نجس، این عام را تو روایات ما تو قرآن شریف نداریم، اما اجماع روی این مسئله هست. نمیشه این اجماع منکر شد. به قول صاحب سرائر میگه ولی اینی که حالا یک نفرم توی کتاب بگه، تو کتاب دیگه از او برمیگرده. مثلا مثل شیخ انصاری که، مثل شیخ طوسی که بعض اوقات در نهایی یه چیز میگن، اما اون مبسوط که کتاب رسالشونه، و میگن الکافر و فاقسامهی نجه. نمیدونم چی میگید، بیاد بعد ببینم چی میفرمید. یه خلاصه یه حرف شو که بحث این چند روز ما بررسی کامل هم، من قبلا هم بررسی کامل کردم، حالا هم بررسی کامل کردم که ببینیم که آیا چیزی میشه به دست آورد یا نه. مخصوصا در این دهه ماه سفر که تعطیل هم بود، من وقت داشتم بررسی کامل از قول قدما و متأخرین و متأخر متأخرین و مخصوصا شیخ عزیزمون صاحب جواهر و بعدش هم محشین بر عروه و نظیر فتاوای حضرت امام و آقای حکیم و آقای خویی و خیلی، من بر محشین بر عروه و اون چه بر روی هم استفاده میشه اینه که از نظر قواعد، از نظر فقه، از نظر اصول اینها ما انسان نجس نداریم، این قواعد ما. اما از اون طرف یه قاعده داریم، الکافر و به اقسامهی نجس اجماع، و از این اجماع هم نمیشه گذشت و بگیم اجماع نداریم و اجماع نیست. نه بابا، این اجماع از قدما هست و از متأخرین هست و از متأخر متأخرین هست. و به قول حضرت امام یه جمله زیبایی دارن، میفرمایند که آقا این کاری که شما میگید، این قواعد فقهی، این قواعد اصولی، خوب همه قدما هم بلد بودن، حمله ظاهر بر نفس بکنن، چرا نکردن؟ آدم گیر میفته دیگه، چرا نکرده؟ هزا اجماع آدم رو گیر میندازه. اما اگر جرأت در فقه باشد اجماع رو بیداریم کنار، باید نبگیم اهل کتاب پاکن دیگه، منافق هم پاکه، نه منافق پاکه، سنی پاکه، نه سنی پاکه، بدعت گذار پاکه. و بالاخره اصلا ما یه انسان نجس نداریم، مثل حیوان ها یه حیوان نجس نداریم جز کلب و خنزیر. و اینجا هم اینجوره، اما اجماع به ما میگه نه، ما مشرک داریم، نجس کافر داریم، نجس یهودی باشه، نصرانی باشه، منکر ضروری باشه، بدعت گذار در دین باشه، بهایی باشه، مرتد باشه، هر که کافره، این به کافر به اقسامهی نجسه، الا ما اخرجه دلیل، که ما اخرجه دلیلش هم فرمودن. خلاصه حرف چند روزه، اما رو این حرف جمع بندی که من کردم، بازم تقاضا دارم مخصوصا فضلای جلسه بیشتر فکر کنم، اگرم حالش داشته باشن مطالعه کنن، از اون مطالعه فکر کنن، اگر چیز نوعی به دست آوردید حتما بگید، تا علاوه بر استفاده کنم با آقایون هم بگم، اونم استفاده کنن انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.